شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما رو در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنین. امروز پنجشنبه 26 آذر 1404 من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. اما در این برنامه از سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به پاریس و دیدار او با همتای فرانسویش خواهیم گفت. همینطور منابع خبری گزارش دادن که یکی از بزرگترین میدانهای بازی اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته و همینطور که احتمالاً شنیدید ناصر مسعودی خواننده پیشکسوت موسیقی گیلان هم درگذشت. اما برای شنیدن اینها و گزارش‌های بیشتر همراه ما بمونید. پیش از این میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای تصمیم دولت استرالیا در اعلام سپاه پاسداران به عنوان حامی دولتی تروریسم را اقدامی توهین‌آمیز و غیر موجه دانست. در این بیانیه تهران تصمیم کامبرا را ناشی از اعمال نفوذ اسرائیل و با هدف منحرف کردن افکار عمومی از رویدادهای غزه دانست. دولت استرالیا 6 آذر ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان حامی دولتی تروریسم اعلام کرد و وزیر خارجه استرالیا پنی وانگ گفت این تصمیم پس از ارزیابی اطلاعاتی و به استناد نحوه سازماندهی حملات علیه جامعه یهودیان استرالیا اتخاذ شده است. استرالیا پیشتر ایران را به دخالت در 2 حمله یهود ستیزانه متهم و سفیر تهران را اخراج کرده بود، اتهامی که وزارت خارجه ایران آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد خطوط کلی پیشنویس طرح صلحی که آمریکا و اوکراین در ژنو بررسی کردند میتواند پایه‌ای برای توافق‌های آینده جهت پایان دادن به جنگ اوکراین باشد، اما در صورت عدم توافق مسکو به جنگ ادامه خواهد داد. به گفته رئیس جمهور روسیه نسخه طرح به روسیه ارائه شده و واشنگتن در این روند مواضع روسیه را در نظر گرفته، هرچند برخی مسائل همچنان نیازمند مذاکره است. پوتین افزود در صورت درخواست اروپا روسیه آماده ارائه تضمین عدم حمله است. با این همه بار دیگر تأکید کرده است که پایان جنگ منوط به عقب نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق تحت کنترل است و هشدار داد که در غیر این صورت روسیه با ابزار نظامی پیش خواهد رفت. پوتین همچنین دولت اوکراین را غیر قانونی خواند و گفت هر توافقی باید از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود. اظهارات رئیس جمهوری روسیه در حالی است که دستیار ارشد زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کار هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی بر روی طرح صلح تا پایان این هفته ادامه خواهد یافت. در پی تیراندازی به 2 سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که رسیدگی به تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را به صورت فوری و نامحدود متوقف کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه نزدیک کاخ سفید رخ داد و مقامات امنیتی عامل آن را یک شهروند 29 ساله افغان به نام رحمان الله لکنوال معرفی کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی او پیشتر در ارتش افغانستان خدمت کرده بود و همچنین فاکس نیوز به نقل از جان ردکلیف رئیس سازمان CIA گزارش داد که فرد مهاجم پیشتر با چندین نهاد دولتی آمریکا از جمله سرویس اطلاعاتی همکاری داشته است. ناصر مسعودی خواننده و آهنگساز برجسته موسیقی گیلان و ایران بامداد پنجشنبه 6 آذر در سن 90 سالگی در یکی از بیمارستان‌های رشت درگذشت. مسعودی برای بسیاری از دوستداران موسیقی نماد پیوند میان موسیقی دستگاهی ایران و آواز گیلکی بود و با تلفیق تکنیک‌های آوازی کلاسیک و لحن محلی نقش مهمی در حفظ و احیای میراث موسیقیایی گیلان ایفا کرد. ترانه‌های ماندگار او مانند گل پامچال، بنفشه گل و مرزا کوچکخان سال‌هاست که در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفته و بخشی از هویت موسیقی گیلک زبانان شده است.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک مقام دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تایید کرد که دستوری از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی به دولت ابلاغ شده. چند روز پیش یک مقام نزدیک به حکومت در یک فایل صوتی افشا کرد وزیر اطلاعات درباره حجاب و به تعبیر او ناهنجاری‌ها به رهبری جمهوری اسلامی گزارشی داده که علی خامنه‌ای بعد از خواندن این گزارش اون رو دردناک و تکان دهنده توصیف کرده. گوینده این فایل صوتی همچنین میگه آنچه امروز روی میز نظام است اجرای طرح قانون عفاف و حجاب است بدون اینکه رسما اعلام شود. اما اجرای قانون عفاف و حجاب به طور موقت از سوی شورای عالی امنیت ملی به حالت تعلیق درآمده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب به دولت رسید. این را روز چهارشنبه الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد، اما نگفت محتوا و یا دستورات آیت الله خامنه‌ای درباره حجاب به دولت چه بوده است. در روزهای اخیر هم فایلی صوتی از عظیم ابراهیم پور که او مسئول قرارگاه جهاد تبعین کشور معرفی می شود منتشر شده که الیاس حضرتی در واکنش به همین فایل گفته این سخنان نادقیق، ناقص و تفسیر شخصی از گزارش وزارت اطلاعات و دستور رهبر جمهوری اسلامی است. صدای عظیم ابراهیم پور:
بعد از جنگ 12 روزه مشاهده شد که یک عملیات وسیع توسط دشمن با یک برنامه‌ریزی بسیار سنگین در سراسر کشور داره اتفاق میفته، اونم برگزاری جلسات مختلط همراه با فساد علنی از مشروبات تا رقص تا آواز تا مختلط تا هر چی فکر می‌کنید، بعد سریع هم انتشار رسانه‌ای اینا که معلوم بود یه طراحی از طرف دشمن داره اتفاق میفته. که این رو حضرت آقای خطیب وزیر محترم اطلاع یه گزارش مفصل آماده کردن خدمت حضرت آقا. آقا این گزارشی که خوندن زیلش نوشتن گزارش تکان دهنده است و اینها، زیلش 5 تا مطلب نوشتن که یک، اولا این گزارش دردناک را به آقای رئیس جمهور بدهید و آقای رئیس جمهور کامل مطالعه. دو، با عوامل متولی این جور جریانات وزارت اطلاعات برخورد شناسایی و برخورد شدید انجام دهد، یعنی کاملا دستور مستقیم برای برخورد. سه، جلسات گفتگو بین بچه‌های انقلابی در این موضوع عفاف حجاب حتما انجام بشه. چهار، جریانات مؤثر فرهنگی تبلیغی و مساجد در این مقابله حرکت جدی داشته باشند. پنجم، آقا نوشتن که به هر حال همه مجموعه‌های فکری فرهنگی و تبلیغی با این منکر بزرگ باید مقابله کنند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بعد از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی، رئیس دفتر رئیس جمهور موضوع را با مسئولان مورد پیگیری قرار داده و کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ماه‌های اخیر فشار جریان فکری و سیاسی اصولگرا و تندرو درباره برخورد با حجاب بیشتر شده. صدای رحیم پور ازقدی عضو شورای انقلاب فرهنگی:
بعضی طرفدار اختلاط حد اکثری ها، یعنی میگن آقا حجاب قانونی نباشه، بعد کم کم میبینی اصلا میگن حجاب نباشه. حالا اصلا سوال اینه که الان مشکل حجاب ای بود که مثلا ماهاشون بیرون یا نه که بود. شما الان که ناف میبینی تو خیابونا، داف که میبینی، چی ناف هم میبینی، یعنی رسما شکمشون میذاره بیرون، پاهاش از زانو به پایین لخت، سر و گردنش لخت، بخشی از سینه‌اش بیرون تو خیابونای الان. یه وقت میگه آقا حجاب قانونی نباشد، یه وقت داری میگه کم کم حجاب نباشد.
غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر در جلسه شورای عالی قضایی خواست تا به گفته او با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملأ عام صورت می‌گیرد برخورد شود.
کسانی که در ملأ عام حالت دیگه برهنگی پیدا کرده بعضن، خب دولت محترم، رئیس جمهور محترم شنیدم که دستور اکیدی دادن به بعضی از بخش ها، وضعی که اجمالا مشخص هستش که در بعضی از موارد لااقل بهره برداری داره دشمن میکنه، کار سازمان یافته هستش.
با این وجود الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت میگوید دولت به دنبال روش های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. او میگوید قرار نیست با آن شیوه های قبل بازگردیم، زیرا اگر آن روش ها صحیح بود امروز نباید دغدغه هایی در سطوح حاکمیتی وجود داشته باشد. البته الیاس عزتی نمیگوید روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی از سوی دولت چگونه خواهد بود، اما آیا دولتی که در مقابل فشارها برای ادامه فیلترینگ کوتاه آمده توان ایستادگی در مقابل فشار دستگاه‌های حاکمیتی برای برخورد شدیدتر در موضوع حجاب را دارد که این روزها بحث داغ دو طرف شده است؟ صدای مناظری ابوالفضل اقبالی از طراحان لایحه حجاب و عفاف و محمد مهاجری دیگر عضو شورای اطلاع رسانی دولت.
چیکار کردی؟ هیچ کاری نکردی.
قانون گذاشتیم برات.
چه قانونی گذاشتی؟ قانون جامعه رو به هم ریختی.
شما نداره، شما که به طرفدار به هم خوردن جامعه ای.
من طرفدارشم.
آره؟
شما به هم زدی.
اون کسی که میخواد غیر متدینم است، غیر چادری و غیر حزب اللهیه. میخواد بره 2 ساعت با خانواده‌اش و بچه‌اش توی رستوران، توی کافه، تو پارک، تو ساحل نمیتونه بره آقای مهاجری. چرا؟ چون رفتارهای اتاق خوابی توی اونجا مشاهده میکنه. بچه‌اش فرستاده دانشگاه تهران درس بخونه. تو پارک مقابل دانشگاه رفتارهای اروتیک میبینه. این مسئله متدینینه؟ والله این مسئله مردمه. این مسئله یک ایرانیه. ایرانی ها هیچ وقت این گونه زندگی نکردن.
بذارید حرف بزنم.
ببینید شما میگی چه
دروغ میگی؟
هست.
دروغ میگی والله.
آقای مهاجری هست. حرف بزنم.
من چشای شما یه چیزایی ریزید خو. نگاه نکنید اون چیزا رو.
بله. ممنونم از توهینی که.
دیگه؟ ولی دروغ نگید.
نه دروغ نمیگید.
نگید من توی اروتیک میبینم
فلان. نه هست.
%0.5 ممکنه در تهران باشه.
اولا که حتی اگر %0.5 باشم برای
اسود پزشکان در روزهای اخیر بار دیگر همان باورهای کلی همیشگی خود را تکرار کرده که هیچ شکلی از اجبار یا تحمیل نمیتواند جایگزین بینش و باور درونی شود و به گفته او مسئله حجاب نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود. اما امروز این موضوع همچنان در مواردی در خیابان‌ها، رسانه‌ها و سخنرانی‌ها مورد منازعه است. صدای جلال رشیدی کوچکی، نماینده سابق مجلس در یک برنامه تلویزیونی:
من اینو قاطعانه به شما میگم، این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو میبنده، نه پرونده حجاب در جمهوری اسلامی. میدونید چرا؟ چون مردم امروز تنفرشون به اوج رسیده. دوستان شما همونه که میشینین دور یه میزی قانون مینویسید نمیفهمند مشکلات مملکت رو و برای چیزی که نفهمیدند قانون مینویسن. وقتی که رئیس امر به معروف و نهی از کشور مملکت ما میاد میگه من نمیدونم سعی 10000 زمین دارم به نامو، بعد که ثابت میشه میدونسه بازم میاد ادامه میده، هر وقت اسم امام زمان میاد به پهنای صورت اش میریزه. یه دفعه میبینی نوه فلان آیت الله با بیکینی کنار ساحل نشسته، فیلمش هم میذاره تو اینستاگرام، هیچ کدوم هیچ کاری بهش نداره. پسر فلان سفیرمون هزار تا کثافت کاری کرده خارج از کشور، بعد باباشو میارن تو تلویزیون، مردم ما رو نصیحت میکنه یا آقا مقاومت بکنید. ببینید مردم خسته شدن از این صحبت. امروز حرف حکومتی ها و حاکمیتی ها دیگه برای مردم ارزش نداره.
شاید در کلام برخی از چهره‌های سیاسی و حکومتی بتوان فهمید که با برداشتن روسری و حجاب به سختی و با چشمی گریان کنار آمده باشند، اما فراتر از آن هرچند استثنا و نادر در جامعه باشد به دنبال دستور و ابلاغیه و برخورد افتادند. هرچند اعتراض‌های خونین گذشته و آخرین آن در جنبش زن زندگی آزادی تجربه برای حکومت شده که در وضعیت فعلی سیاسی اقتصادی امروز ایران کوچکترین جرقه اشتباه از سوی حاکمیت می‌تواند آتش بزرگی را شعله‌ور کند که امکان خاموش کردن آن این بار مانند سابق نباشد.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید. اما عباس عراقچی روز چهارشنبه به پاریس سفر کرد و با همتای فرانسویش در مورد موضوعات مورد نظر دو طرف گفتگو کردند. اونطور که وزارت خارجه فرانسه در یک بیانیه اعلام کرده، طرفین درباره دو تبعه فرانسه در ایران صحبت کردند که همکنون بعد از 3 سال از زندان خارج شدند و در سفارت فرانسه در تهران هستند. وزارت خارجه فرانسه همچنین این نگرانی عمیق فرانسه و شرکای در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خبر داده. طرفین همچنین درباره مسائل منطقه‌ای از جمله حمایت فرانسه از حق حاکمیت لبنان و پیشبرد آتش‌بس در غزه هم صحبت کردند. اما سوالی مطرح میشه که دستاورد این سفر چه بوده؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با دامون گلریز، کارشناس روابط بین‌الملل ساکن هلند، که با هم می‌شنویم.
سفر عراقچی مصاحبهش با برنامه تلویزیونی فرانس 24 سخنان لاریجانی در پاکستان که مطرح کرده که ما به دنبال یک مذاکرات حقیقی و واقعی هستیم، همه نشون دهنده این هست که خب به هر حال جمهوری اسلامی از مذاکره دوری نمی‌کنه و این جدیت وجود داره. در عین حال میانجیگران چه اروپایی‌ها چه عرب و حتی چین و روسیه، اونطور که یکی از مشاوران خامنه‌ای مطرح کرده بود خرازی در روز سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، همه اینها به دنبال این هستند که به هر حال یک روزنه‌ای برای راه دیپلماتیک به وجود بیاد. دستاورد دیگر سفر عراقچی این بود که در فضایی که الان اسرائیل و وزیر امور خارجه اسرائیل برای سفر کردن به اروپا با واکنش‌های افکار عمومی مواجه میشه، خب جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه‌اش رو به دعوت هلند و به دعوت فرانسه به اروپا میفرسته و این خب بهای دستاورد رسانه‌ای هم برای عراقچی داشته. آنی‌ترین هدف فرانسه برای دعوت عراقچی این هست که بتونه گروگان‌هاش رو در تهران، دو گروگان دو زندانی رو بتونه آزاد بکنه. از این جهت این سفر عراقچی هم از این جهت برای فرانسه مهمه. ولی خب از اینها نباید توقع داشت که ما الان یک نوع مذاکرات جدی رو مشاهده بکنیم.
عباس عراقچی ادعا میکنه که ایران همیشه آماده مذاکره است، اما آمریکا اراده واقعی نداره. با توجه به این که ایران خودش برای اثرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی الان زیر فشار هستش، مصداق‌ها و شواهد مشخص ایران برای اثبات این ادعا که حالا طرف ایرانی در مذاکرات جدی‌تر از آمریکا عمل کرده چیه؟
خب ببینید، واقعیت اینه که در حین مذاکرات اسرائیل با همراهی امریکا به ایران حمله کردن در ماه ژوئن و یکیش این هست، یکی دیگرش این هستش که به هر حال توافقاتی رو با آژانس انجام داده جمهوری اسلامی که این توافقات بعد از استفاده از مکانیزم ماشه معلق شده، تعلیق شده و جمهوری اسلامی نیاز داره، شاید این مهمترین دلیل باشه، نیاز داره به این که به یک توافق هسته‌ای یا حداقل روند مذاکرات رو ادامه بده و شروع بکنه و از این طریق نوعی بازدارندگی دیپلماتیک به وجود بیاره در مقابل حملات بعدی اسرائیل. تصور بکنید که هنوز آسمان ایران بسیار حساس و شکننده است برای حملات اسرائیل. همین 24 ساعت گذشته خبر نزدیکی جنگنده‌های اسرائیلی در مرز ایران، در بخش غربی ایران، در عراق مشاهده شده که با واکنش نظامی جنگنده‌های میگ 29 ایران مواجه شد. به هر حال این نگرانی با وجود داره و برای این نگرانی کمترین راه حلش مسئله مذاکراته، ولی هنوز مشخص نیست که این روند مذاکرات با کدام میانجیگران، همونجوری که عرض کردم هنوز مشخص نیست که با چه محتوایی و آیا این مذاکرات در حد و حدودی هستش که امریکا واقعا از خودش اراده نشون بده برای اینکه مذاکرات اونجوری که جمهوری اسلامی میگه حقیقی و واقعی باشه، یا یعنی که نه دوباره به دنبال این هستش که تسلیم کنه حکومت رو و دیکته بکنه اونجوری که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن. ولی میدونید پرسش اصلی خانم افشار اینجاست که آیا واقعا هدف استراتژیک اسرائیل و آمریکا با ایران و با جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه چی هست؟ چون حمله نظامی به ایران نتونسته برنامه هسته‌ای ایران رو به عنوان استراتژیک از بین ببره و حمله نظامی به ایران نتونسته تغییر رژیم در ایران به وجود بیاره و این دو باعث میشه که جمهوری اسلامی در دراز مدت یا حداقل میان مدت دوباره بتونه خودش رو و قدرت خودش رو احیا بکنه، چه از نظر هسته‌ای، چه از نظر موشکی و حتی از نظر کمک به محور مقاومتش که یکی از دغدغه‌های جدی غرب هست. از این جهت این مذاکرات فرصتیه که شاید چیزی که با جنگ به دست نیامد بتونن از طریق مذاکرات انجام بدن.
با توجه به نقش کلیدی فرانسه در برجام و تمرکز دیدار در پاریس بر برنامه هسته‌ای، آیا ایران انتظار داره فرانسه از موضع فعلیش فاصله بگیره و آمریکا رو برای مذاکره واقعی و منصفانه تحت فشار قرار بده؟
واقعیت اینه که فرانسه نمیتونه در حال حاضر امریکا رو زیر فشار بذاره. تصور بکنید موضوع مهمتری به جز مسئله برنامه هسته ایران، یعنی جنگ اوکراین، در حال حاضر کشورهای اروپایی با واقعیتی مواجه شدن که در اون یک برنامه تسلیم شدن اوکراین توسط امریکا تحمیل میخواد بشه به اروپا. اروپا امکان اینو نداره که در این ارتباط بخواد خیلی میگم امریکا رو زیر فشار بذاره، ولی به علت اینه که دو گروگان فرانسوی در ایران هستند و فرانسه به دنبال اینکه آزاد بکنه، و علاوه نقشی که فرانسه در روابط بین الملل میخواد بازی بکنه به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت به دور از امریکا و به نوعی میشه بگیم رهبری اروپا رو میخواد در دست بگیره، به دنبال اینه که از این فرصت استفاده بکنه و شاید بتونه مذاکراتی رو با تهران رقم بزنه از طریق بروکسل و فشار دیپلماتیک رو و عدم وارد شدن به فضای جنگی رو به وجود بیاره. از این جهت باید نقش فرانسه رو دید، در همین حد و حدوده، بیشتر از این نباید توقع داشت. فکر میکنم نه جمهوری اسلامی توقع این رو داره و نه اروپا میتونه کار خیلی بزرگی انجام بده در خصوص برنامه هسته‌ای، و نه اینه که فرانسه میتونه خیلی فشار بیاره روی واشنگتن برای اینه که فرض بکنید که مواضع خودش دونالد ترامپ کوتاه بیاد، ولی میتونه روزنی رو به وجود بیاره برای دیپلماسی در آینده نه چندان دور.
گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن هلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید که طی آن دو سرباز گارد ملی زخمی شدند و رحمان الله لکنوال، مهاجر افغان که در سال 2021 وارد آمریکا شده بود، به عنوان مظنون معرفی شد، دولت آمریکا رسیدگی به تمامی پرونده‌های مهاجرتی افغان‌ها را به طور موقت متوقف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حمله را اقدام تروریستی توصیف کرده و خواستار بازبینی دوباره وضعیت تمام افغانهایی شده که در دوره دولت جو بایدن وارد آمریکا شدند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با امید مرزبان، خبرنگار افغان رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد.
در رابطه با حمله کننده همین قدر می دانیم که اسمش رحمان الله لکنوال بوده، 29 سال سن داره و در سال 2021 به آمریکا منتقل شده. فرد مظنون به حمله به اساس گزارش چندین رسانه آمریکایی و همچنان اداره های امنیتی آمریکا یک دهه در اردوی افغانستان یا در ارتش افغانستان خدمت کرده و دور زمان و در او جریان از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان حمایت می کرده.
درباره توقف رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی افغان‌ها برای ما بگین، این وضعیت چه تأثیری بر امنیت روانی و اجتماعی جامعه افغان‌های مقیم آمریکا داره؟
من با تعدادی از افغان‌هایی که در آمریکا مقیم هستند و پرونده پناهندگی دارند صحبت کردم، اونا همه نگران هستند، از این می‌ترسند که مبادا این اتفاق بهانه شود بر ازی که درخواست‌های پناهندگی اونها رد شود و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. یک تعداد زیادی از اینا کسانی هستند که با نیروهای آمریکایی یا با دولت آمریکا در افغانستان کار کردند و فکر می‌کنند برگشتشان به افغانستان با قیمت جانشان تمام می‌شود و تحت پایگرد حکومت طالبان قرار خواهند گرفت. بر علاوه از اینا که تعدادشان به حدود 200,000 نفر میرسه، ده ها هزار افغان دیگه هم هنوز در انتظار مهاجرت کردن به امریکا هستن. یک تعدادشان در پاکستان سال هاست انتظار میکشن به ای که انتقال داده شوند به امریکا و پرونده مهاجرتیشان پذیرفته شود. ما با اونا هم صحبت کردم، اونا هم به شدت از این بابت نگران هستن و میگن که سالها در پاکستان انتظار کشیدن، پاسخ مثبت هم از سوی دولت امریکا به دست آوردن، اما تا به حال منتقل نشدن و توقف رسیدگی به ای پرونده ها احتمالاً اینا میترسن که نگران سبب شود که اینا دوباره به افغانستان منتقل شوند، و ای در حالی است که در پاکستان هم شرایط زندگی برای افغان ها سخت شده و حکومت پاکستان هم روزه تعداد از افغان ها را اخراج میکنه.
آیا توقف رسیدگی به مهاجرت افغان ها نشونه تغییر رویکرد کلی آمریکا نسبت به افغانستان پس از سال 2021؟
خب شاید پاسخ خیلی کارشناسانه ما ارائه کرده نتونم، اما در کل پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 و دوباره حاکم شدن طالبان در افغانستان دیده شده که روابط بین واشنگتن و کابل سرد بوده و در میان افغانهای هم که به آمریکا منتقل شدن یک تعدادشان بسیار به سرعت اسناد اقامت دریافت کردن و تعداد زیاد دیگه‌شان هنوز هم انتظار میکشن که از این پروسه حدود 4 سال میگذره. از نگاه روابط اقتصادی و مالی هم اگر در جریان باشیم، ایالات متحده آمریکا پس از سقوط دولت جمهوریت با حکومت طالبان که دوباره به قدرت رسید در سال 2021 کمک ها و همکاری های خیلی اندک داشته و همچنان از نگاه تحریم هایی که بالای افغانستان وجود داره، این تحریم ها شدیدتر شده و هنوز پابرجاست.
فکر میکنین انتظار جامعه افغان از دولت آمریکا در این شرایط چیه؟
با همه افغانایی که من صحبت کردم همه خواهششانی است و درخواستشانی است، تقاضایشانی هست که جرم یک شخص انفرادی هست و خودش باید مجازات شود و بهانه ای نباشه برای از اینکه دیگر افغانها از این اتفاق متاثر شوند. همچنان شماره از سازمانهای مدافع از حقوق افغانها یا افغانهای مهاجر از جمله افغان ایواک، اداره‌ای که در بخش انتقال افغانهای واجد شرایط و ادغام افغانهای تازه وارد به امریکا کار میکنه، در بیانیه گفته که حمله در واشنگتن دی سی نباید بالای دیگر افغانها تاثیر بگذاره. در این بیانیه گفته شده که اقدام خشونتبار یک شخص نباید به حیث بهانه برای معرفی و کوچک سازی جامعه افغانها در امریکا شود. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از حقوق بشر افغانستان، در پیام روی ایکس توییتر سابق نوشته که باید عامل این رویداد حسابده قرار داده شود، اما تمام جامعه افغانها نباید به خاطر جرم یک فرد مجازات شوند.
گفتگو داشتم با امید مرزبان، خبرنگار افغان رادیو آزادی در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، در مورد متوقف کردن رسیدگی به درخواست مهاجرت افغان ها. اما یک رسانه دیگه اعلام کرد که شبکه اجتماعی ایکس رو ترک میکنه. تلویزیون ملی هلند NOS اعلام کرد که انتشار پست در رسانه اجتماعی ایلان ماسک رو متوقف کرده، چرا که نمیخواد انتشار اطلاعات نادرست رو تسهیل کنه. بیشتر بشنوین از گلناز اسفندیاری.
شبکه تلویزیونی ملی هلند NOS اعلام کرد که پلتفرم ایکس، توییتر سابق، دیگر با دیدگاه این رسانه در مورد نحوه ارائه خبر در رسانه‌های اجتماعی مطابقت ندارد. این شبکه تلویزیونی نوشت میزان پاسخهایی که باعث نفرت پراکنی و پخش اطلاعات نادرست می‌شود زیاد و نامحدود است. این رسانه هلندی افزود این گونه پیام‌ها زیر پست‌های این شبکه منتشر می‌شود و باعث می‌شود که ناخواسته به انتشار آنها کمک کند. واکنش رسمی ایکس در این باره منتشر نشده است. حساب اصلی NOS در شبکه اجتماعی ایکس 2,400,000 دنبال کننده دارد. این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که به حضور خود در پلتفرم‌های دیگر مانند تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب و واتساپ ادامه خواهد داد. از زمانی که ایلان ماسک توییتر سابق را در سال 2022 میلادی خریداری کرد، منتقدان می‌گویند رویکرد عدم مداخله او در محتوا باعث گسترش دروغ و نفرت پراکنی شده است. ماسک گفته است که از آزادی بیان دفاع می‌کند. علیرغم انتقادات وارده به ایکس، تعداد کمی از رسانه‌ها استفاده از این پلتفرم را به طور کامل متوقف کردند. سال گذشته، روزنامه بریتانیایی گاردین با استناد به محتوای آزاردهنده ایکس را ترک کرد. گاردین گفت که پلتفرم ایکس به یک فضای سمی تبدیل شده است که در آن محتوای نگران کننده‌ای از قبیل نژادپرستی، تئوری‌های توطئه افراطی و اخبار جعلی ترویج می‌شود. با این حال گاردین تاکید کرد که حساب‌های خود را حذف نخواهد کرد و ممکن است همچنان از مطالب منتشر شده در ایکس به صورت گزینشی در مقالات خود استفاده کند. رادیوی ملی ایالات متحده NPR نیز در آوریل سال 2023 میلادی انتشار پست در آنچه که در آن زمان هنوز توییتر نامیده میشد را متوقف کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که توییتر به حساب کاربری رادیوی ملی آمریکا برچسب رسانه وابسته به دولت آمریکا زد. رادیو ملی آمریکا NPR گفت این رسانه یک سازمان خبری مستقل است که متعهد است مردم را درباره دنیای پیرامونشان مطلع کند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما مطلبی برای دوستداران حوزه سلامت. نتیجه یک پژوهش تازه نشون میده که میکروپلاستیک‌ها به شکل گسترده در شیر و پنیر وجود دارن. مطالعات پیشین نشون داده که ذرات میکروپلاستیک میتونه وارد خون، ریه، کبد بشه و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن هم بشه. در همین زمینه سپیده بهکام گزارش داره که با هم بشنویم.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می‌شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافتای بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می‌توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
با اتمام گزارش سپید بهکام به نیمه برنامه ایستگاه 19 و مروری به خبرهای ایران و جهان هم رسیدیم. همکارم حمید فاطمی در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
با درودی دیگربار. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 6 آذر اعلام کرد حملات هوایی شدیدی را علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان انجام داده است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، در این عملیات زیرساخت‌های وابسته به حزب الله از جمله سایت‌های پرتاب موشک و انبارهای از تسلیحاتی هدف قرار گرفتند. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که چند روز پیش ارتش اسرائیل هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله را در حمله‌ای در حومه بیروت کشت، حمله‌ای که به رغم وجود آتش‌بس یک سال انجام شد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و نیز یک حزب سیاسی در لبنان است. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن همچنان در پارلمان لبنان حضور دارد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه در استراسبورگ فرانسه طرحی را تصویب کرد که هدف آن شفاف سازی نفوذ کشورهای خارجی بر سیاست‌گذاری‌های اروپا است. بر اساس این طرح جدید، سازمان‌های لابیگری که بودجه خود را از کشورهای غیر اروپایی دریافت می‌کنند، موظف خواهند بود جزئیات فعالیت‌های خود را در یک سامانه مرکزی ثبت کنند. این قوانین واکنشی به نگرانی‌های فزاینده از دخالت‌های خارجی در فرایندهای دموکراتیک اتحادیه اروپا است و شامل مواردی چون کنفرانس‌ها، نشست‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی نیز می‌شود. پارلمان اروپا تأکید کرده است که هدف از این قانون محدود کردن جامعه مدنی نیست و کمک‌های مالی خارجی که ماهیت لابیگری ندارند مشمول این مقررات نخواهند شد. این طرح پارلمان اروپا برای اجرایی شدن باید به تصویب شورای اروپا نیز برسد. مقام‌های امدادی اعلام کردند در پی آتش‌سوزی گسترده در چند برج مسکونی در منطقه تایپوی هنگ کنگ، دست کم 75 نفر جان خود را از دست دادند و شمار زیادی همچنان مفقود هستند. در این حادثه 70 نفر نیز بر اثر دود و شعله‌های آتش معصوم شدند. آتش‌سوزی که چهارشنبه بعد از ظهر آغاز شد، 7 بلوک از یک مجموعه مسکونی را در بر گرفت و بیش از 1200 آتش‌نشان در عملیات آتش نشانی شرکت کردند. در حالی که مقامات هنوز علت آتش سوزی را مشخص نکردند، این ساختمان‌های 32 طبقه برای کارهای بازسازی با داربست‌های بامبو پوشیده بود که احتمالاً باعث گسترش سریع‌تر آتش سوزی شده است.
سپاس از همکارم حمید فاطمی با مروری به آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شامگاه چهارشنبه به وقت محلی یک رشته حملات پهپادی به بزرگترین میدان گازی اقلیم کردستان عراق سبب قطع برق در بخش بزرگی از این منطقه شد. تا حالا هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و میزان خسارت وارد شده به مجتمع گازی خرمور و تعداد مجروحان احتمالی این حمله هنوز اعلام نشده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
حملات پهپادی به میدان گازی خرمور در نزدیکی سلیمانیه به توقف کامل صادرات گاز به نیروگاه‌های برق در منطقه منجر شد. شرکت اماراتی دانا که مسئولیت بهره برداری مشترک از این میدان گازی را بر عهده دارد، اعلام کرده که مخازن ذخیره گاز مایع در این مجتمع هدف قرار گرفته و تمامی فعالیت‌ها در میدان گازی خرمور برای مهار آتش‌سوزی متوقف شده است. توقف فعالیت‌ها در این مجتمع گازی به قطع برق در مناطق وسیعی از اقلیم کردستان عراق از جمله شهر سلیمانیه منجر شد. میدان گازی خرمور بین شهرهای کرکوک و سلیمانیه قرار گرفته و به گفته عمد احمد، سخنگوی شرکت برق اقلیم کردستان، حملات شامگاه چهارشنبه به کاهش 80% انتقال برق در کل منطقه منجر شده است. یکی از مهندسان حاضر در منطقه هم به خبرگزاری رویترز گفته است تعمیر مخزن اصلی ذخیره گاز مایع دست کم 2 تا 3 روز طول می کشد. فرماندهی عملیات مشترک عراق که هماهنگ کننده فعالیت‌های ارتش و نیروهای امنیتی آن کشور است، با صدور بیانیه‌ای هدف از این گونه حملات را جلوگیری از برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در عراق خوانده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، ولی علی مأموری تحلیلگر مسائل عراق در استرالیا میگوید گروه‌های شبه نظامی گوناگونی همچنان در عراق فعالیت می‌کنند و بی‌ثباتی در منطقه به اهداف آنها کمک می‌کند.
در عراق هنوز ما مجموعه قابل توجهی از گروه‌های غیر قابل کنترل یا خارج از کنترل داریم. هنوز گروه‌های خفته از داعش وجود داره که توانمندی از این دست هم دارن و الان توانمندی‌های بسیار آسونی شده این نوع توانمندی‌ها. گروه‌های مرتبط به حشد شعبی رو داریم که در واقع در حاشیه حشد شعبی عمل می‌کنن، چیزی که بهشون فخائل میگن به زبان عربی، و دست به چنین کارهای گاه و بیگاه می‌زنن. در گذشته گاهی از نوع فشار سیاسی علیه شرکا و رقبای سیاسی در کردستان بوده یا علیه در واقع شرکت اماراتی که در اونجا داره فعالیت میکنه، و گاهی وقتا صرفا در واقع نوعی باج‌خواهی بوده از این جهت که درصدی از اون مبالغ و اون در واقع بهره برداری ها رو هم این گروه های مسلح داشته باشند. الان ما نمیدونیم دقیقاً که چه گروهی این کار انجام داده، به جهت اینکه فضای سیاسی نیست که این رو بتونه نشون بده. در گذشته شبیه ماجرای حملاتی که علیه بندر فجیره امارات شد، علیه اینجا هم میشد که بیشتر در قالب رقابت سیاسی با امارات و فشار بر امارات بوده. الان چنین فضای سیاسی نیست که تایید بکنه در واقع همون گروه ها این کار کرد.
ساعتی پس از این حملات پهپادی، محمد السودانی نخست وزیر عراق در تماسی تلفنی با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را حمله به کل عراق خواند. السودانی و بارزانی تصمیم گرفتند کمیته مشترکی را برای تحقیق درباره این عملیات و شناسایی و بازداشت مهاجمان تشکیل دهند. قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان که نفوذ زیادی در سلیمانیه دارد نیز با صدور بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرده و گفته است دولت آینده عراق باید به فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل حکومت پایان دهد. مقامات اقلیم کردستان پیشتر هم از دولت مرکزی بغداد خواسته بودند مسئولیت دفاع هوایی از این تأسیسات راهبردی را بر عهده بگیرد و برای جلوگیری از حملات بیشتر اقدام کند، اما به گفته علی مأموری دولت مرکزی عراق هنوز توانایی لازم برای ایجاد امنیت در کل کشور از جمله میادین گاز و نفت خود را ندارد.
این مناطق در واقع به نوعی جز مناطق مرزی بین اقلیم و بغداد هست و در این مناطق معمولا نیروهای اقلیم و نیروهای بغداد با هم دیگه هم در امنیت اینجا. بنابراین به نظرم نمیرسه که بشه در واقع مسئولیت صرفا بر یک طرف بر بغداد گذاشت، اما در مجموع در عراق چه در اقلیم چه در خارج از اقلیم هنوز کنترل امنیتی کاملی رو چه دولت مرکزی چه دولت‌های محلی بر فضای داخلی ندارند، به جهت اینکه دولت هنوز یک دولت تازه تأسیسه بعد از 2003 و مجموعی از چالش‌های امنیتی رو پشت سر گذرونده. تازه 2-3 سالی است که به نوعی از استقرار رسیده و هنوز با چالش‌های متنوع مختلفی مواجه است. به نظر نمی‌رسه که این کارو بغداد داره عامدانه انجام میده،
تصور بنده اینه که بیشتر ناشی از کمبود و کاهش توانایی در هر دو بخش در واقع اربیل و بغداد.
فعالیت‌های بهره برداری و انتقال گاز از خرمور که یکی از بزرگترین میادین گازی منطقه است، از طرف کنسرسیوم پرل پترولیوم متشکل از شرکت اماراتی گاز دانا، کرسنت پترولیوم امارات و سه شرکت اتریشی، مجار و آلمانی انجام می شود. در دو سال گذشته این میدان گازی دست کم 8 بار هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفته و بیشتر آنها به گروه‌های شبه نظامی در عراق نسبت داده شده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در همین باره گفته شده که نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق ضمن محکوم کردن این حمله در استان سلیمانی از تشکیل یک کمیته تحقیق مشترک برای بررسی خبر دادن. این کمیته قراره در اسرع وقت فعالیت خودش رو آغاز کنه تا عاملان این حمله رو شناسایی و اونها رو به دستگاه قضایی عراق معرفی کنن. اما به دلیل تشدید تورم، گرانی و فشار اقتصادی بر گروه‌ها یا دهک‌های کم درآمد در ایران، برخی مقام‌های حکومتی در دولت و مجلس میگن که میخوان هرچه سریع‌تر طرح کالابرگ یا همان توزیع کوپن رو اجرایی بکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
پس از ماه‌ها حرف و حدیث، سرانجام دولت نظام سه‌نرخی بنزین را برقرار کرد و از سوی دیگر توزیع کالابرگ یا همان کوپن برای سه دهک کم درآمد ایران هم قرار است که از هفته آینده آغاز شود. اعلام نرخ سوم برای بنزین در ایران که با قیمت لیتری 5000 تومان از نیمه دوم آذر قرار است عرضه شود، این بیم را تقویت می‌کند که موج جدید گرانی از راه برسد. موضوعی که با وعده‌های مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتیش فاصله دارد. افزایش تورم تاب‌آوری کم درآمدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نانآوران کم بضاعت را آزار خواهد داد. شاید برای همین است که دولت و مجلس برای اجرای طرح کالابرگ اعلام آمادگی کردند. شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ایران، به تازگی گفته که دولت و مجلس می‌خواهند با اجرای طرح توزیع کالابرگ دسترسی به کالاهای اساسی را برای کم درآمدها میسر کنند. به گفته این نماینده مجلس در ایران، طرح کالابرگ قرار است برای سه دهک کم درآمد از هفته آینده عملی شود. او همچنین گفته که قرار است به موازات افزایش تورم، قیمت اقلام غذایی پیشنهاد شده از سوی انستیتو تغذیه ایران هر چقدر افزایش قیمت رخ دهد، بر روی کالابرگ با همان قیمت قبلی عرضه شود. برخی لبنیات همچون شیر و ماست و پنیر و همچنین گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، حبوبات و ماکارونی، برنج، قند و شکر و روغن از جمله کالاهای دسته‌بندی شده در سبد غذایی مورد نیاز خانوارها اعلام شده است. به تازگی محمد باقر غالیباف، رئیس مجلس، هم گفته بود که در شیوه جدید پرداخت کالابرگ، قیمت کالا در طول سال ثابت نگه داشته می شود و در فاز اول سه دهک کم درآمد مشمول این طرح خواهند شد. محمد باقر غالیباف البته درباره این موضوع توضیح نداده که با افزایش روزافزون قیمت اقلام ضروری در ایران چگونه قیمت کالاها با کالابرگ ثابت خواهد ماند. پس از افزایش جمعیت فقیر در ایران و سقوط ارزش پول ملی که حالا با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تشدید تحریم‌ها بیشتر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی و نهادهای مسئول می‌کوشند تا همچون دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق که برای سهمیه بندی کالاها و جلوگیری از کمبود مواد غذایی نظام کوپنی در ایران مستقر بود، این موضوع را بار دیگر اجرایی کنند. موضوعی که کارشناسان اقتصادی مدافع اقتصاد آزاد و منتقد اقتصاد دولتی میگویند که جدا از بحث تأمین منابع، اجرای طرح کالابرگ سبب افزایش نارسایی در نظام تولید و توزیع و ایجاد بازار سیاه و گسترش دلالی در جامعه می شود.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. اما آلودگی هوای شهرهای ایران همچنان ادامه داره و علی‌رغم تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در برخی شهرها از جمله تهران، نه تنها از میزان آلودگی کم نشده، بلکه شاخص آلودگی رقمی بالاتر از روز قبل رو نشون میده. امروز پنجشنبه 6 آذر هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد و همچنین اماکن ورزشی این شهر هم تعطیل شدند. در 9 شهر
استان خوزستان هم شاخص آلودگی هوای ناسالم و وضعیت قرمز رو نشون میده. در مشهد پلیس گفته مأموریتش توقیف خودروهای دودزاست و آنطور که رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفته، افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تا روز یکشنبه 9 آذر همچنان ادامه خواهد داشت. اما در این شرایط، در این آلودگی ها چگونه به سلامت خودمون کمک کنیم؟ این پرسشی است که همکارم رویا ملکی از کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، پرسیده.
مسئله آلودگی هوا از دو جنبه قابل بررسی هست. یکی مسئولیت مسئولینی هست که باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدتی داشته باشن برای اینکه این میزان آلودگی رو کاهش بدن. از اون طرف ما با مردمی مواجه هستیم که ناچارن در این هوا تنفس بکنن و اینها برای اینکه تأثیراتش بر سلامتیشون کمتر بشه، بهترین راه‌هاش این هست که اولا افراد در معرض خطر بیشتر، اینها باید مراقبت‌های بیشتری بکنن. نکته بعدی هم غذای سالم هست که البته اگر توانایی مالیش رو داشته باشن و در دسترس باشه، خوردن سبزیجات سالم، شیر، لبنیات، آب فراوون بسیار اهمیت داره و دوش گرفتن‌های مرتب باز بسیار کمک می‌کنه که اگه آلودگی بر سطح بدن نشسته باشه، حداقل اونها رو پاک بکنن و تأثیرات مستقیم بر روی پوست و بقیه قسمت‌هایی که سر نشستن این آلودگی‌ها تأثیر می‌ذاره اونها رو هم کم بکنن. شاید این چند تا نکته کمک بکنه به این موضوع، ولی به طبع خیلی نمیتونیم ما 100% اون تأثیرات منفی رو علی‌رغم رعایت همه این مسائل باز هم کم بکنیم.
آقای دکتر، به دو مسئولیت شرکت این دولت و مردم، خب دولت که تنها راهکارش تعطیلی ادارات و مدارس بوده، اما خیلی مجبورن که از خونه برن بیرون. فکر میکنید آیا استفاده از ماسک یا استفاده از پوشش مناسب تر مثلا برای صورت، برای بینی میتونه کمک کنه؟
دقیقاً همینطور هست. هر چی که بدن پوشیده تر باشه، در واقع اون تأثیرات مستقیمی که بر روی پوست میذاره کمتر میشه. یعنی گذاشتن کلاه یا اینکه از ماسک های بخصوص ماسک های با فیلترهای ریز بتونن استفاده بکنن باز بسیار مؤثر هست. استفاده از دستکش های نخی و همچنین پوشیدن لباس های آستین بلند، اینها خودش کمک میکنه به اینکه حداقل اون تأثیرات مستقیم رو کم بکنه و باعث میشه که این مواد مضر و آلاینده ها کمتر وارد بدن بشن یا تأثیر روی پوست و بقیه قسمت های بدن بذارن.
چه علائمی نیاز داره که مراجعه فوری داشته باشن به پزشک یا اورژانس در صورتی که در معرض آلودگی هوا باشن؟
تأثیرات منفی آلودگی هوا بر روی سلامت شامل دو دسته میشه. یکی تأثیرات فوری هست و یکی تأثیرات دراز مدت. خب تأثیرات دراز مدت که شامل ایجاد سرطان ها یا مسائل گوارشی تنفسی دراز مدت هست که اونها به بحث بروز علائم باید مراجعه بکنن و پیگیری بکنن. اما ما یک سری مسائل و مشکلات کوتاه مدت داریم که بلافاصله بعد از مواجه شدن با آلاینده ها ممکنه بروز بکنه. اینها نیاز به مراقبت های فوری داره. اول از همه مسائل تنفسی هست. تنگی نفس یا در کودکان ما دیدیم که حالت افزایش ضربان قلب و بیقراری و به خصوص باز مشکلات تنفسی بروز کرد یا حالت خسخس داخل سینه، حتما باید مراجعه بکنن. این میتونه یک آلرژی های شدید ایجاد بکنه و اونها بسیار خطرناک هستن. یکی هم تأثیراتی هست که ممکنه روی پوست داشته باشه. اگر باز دیدن که التهاب، قرمزی، خارش و بقیه علائم پوستی بروز کرد، اینها هم باز نیاز به مراقبت داره. در مسائل چشم پزشکی هم باز به همین شکل اگر تغییرات عمده ایجاد شد، شامل خارش، قرمزی، ترشحات غیر طبیعی، این هم نیاز به مراقبت داره. اما همه اینها در وهله اول به خصوص مسائل چشمی و پوستی باید شستشوی مرتب انجام بشه. این خیلی کمک میکنه که مواد آلاینده رو از سطح پوست و چشم ها بشوره.
اسپری هایی که برای آسم استفاده میشه یا اسپری های اکسیژن میتونه کمک کننده باشه؟
در مواردی که فرد یک تنفس سالم داره خیلی توصیه نمیشه، اما اگر علائم تنگی نفس بروز کرد، اینها بله میتونه مؤثر باشه.
گفتگویی بود با کاظم عطاری، پزشکی که ساکن آمریکاست.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
اما همطور که از صبح شاید شنیدید، ناصر مسعودی، خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته و نامدار گیلان که به دلیل فعالیت‌های هنریش در موسیقی محلی گیلکی به بلبل گیلان معروف بود، در سن 90 سالگی درگذشت.
با نفش گل بیرون با مبید با برکی عهده بو گفتی بی وقت بحر آیم کی وقت با
ناصر مسعودی در طول بیش از 50 سال فعالیت هنریش آثاری ماندگار چون گل پامچال، جنگل، موسیقی تیتراژ سریال میرزا کوچک خان و بنفشه گل رو خلق کرد و بیش از 500 آهنگ شامل بیش از 250 ترانه محلی گیلکی و 200 قطعه فارسی و سنتی رو از خودش به یادگار گذاشت. اما سبک آواز مسعودی چه ویژگی هایی داشت که او رو از دیگر خوانندگان گیلکی و سنتی متمایز میکرد؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرزاد مرادی، خواننده و نوازنده گروه موسیقی رستاک در ترکیه.
خبر درگذشت استاد ناصر مسعودی واقعا خبر تلخی بود و تسلیت گفت به جامعه موسیقی از دست دادن این گنجینه گرانبهای موسیقی فولکلور ایران رو. استاد ناصر مسعودی علاوه بر خواننده بودن در واقع یک موزیسین بزرگ بودن و صاحب سبک. میشه گفت 4 موضوع تاثیر مهمی گذاشت در سبک خوانندگیشون. در واقع یکی موضوع این بود که ایشون زبان گیلکی و ادبیات گیلکی رو مسلط بودن برش و لهجه گیلکی رو خب به هر حال در اون فرهنگ بزرگ شده بودن و به خوبی میشناختن و علاوه بر اون موسیقی گیلکی رو خیلی خوب اشراف داشتن برش. و در وجه دیگه میشه گفت آشنایی با موزیسین های بزرگ موسیقی سنتی ایران تأثیر گذاشت بر سبکشون. آشنایی با استاد احمد عبادی، استاد جلیل شهناز، استاد بهاری و استاد فرهنگ شریف و دیگران هم میشه گفت نقش استادی داشتن، هم این که در واقع میشه گفت یه بدرستان فرهنگی بود، اونها هم تأثیر گرفتن از استاد مسعودی و باعث شد که ایشون موسیقی سنتی ایران رو و موسیقی کلاسیک ردیف ایرانی رو به خوبی بشناسن و در مجموع با این 4 عامل به یک سبکی در موسیقیشون برسن که تأثیر بذاره و جهت بده به موسیقی گیلانی.
آقای مرادی، ناصر مسعودی چطور تونست موسیقی گیلکی رو از فضای محلی فراتر ببره و به سطح ملی برسونه؟ سوالم اینه که نقش و تأثیری که او در موسیقی فولکلور داشت چه اندازه بود؟
من فکر میکنم که نقشی که در واقع همونطور که گفتم از اساتیدی که باهاشون همنشین بودن گرفتن تأثیر گذاشت و بعد در واقع ایشون وارد فضایی شدن که مثلا فضای رادیوی ایران و تونستن آثاری رو با سبک خودشون اجرا کنن و موسیقی گیلکی رو یه جوری وارد فضای بزرگتری برای شنیدن مردم وارد کنن و من فکر میکنم این تأثیر داشت. اجراهای بین‌المللی که داشتن، اجراهای ملی داشتن، یعنی موسیقی فولکلور ایران رو از اون چارچوب جغرافیای خودشون خارج کردن و به یه بیان دیگه رسوندن که بتونه در سالن‌های کنسرت اجرا بشه و دیگه اون جنبه کارکرد اجتماعیش به کنار اومد روی صحنه و اجرا شد و این به نظر من خیلی مهم بود. آثاری که تولید شد و با صدایشون خونده شد، همه اینا میتونم بگم که به هر حال تأثیر خیلی مهمی گذاشت رو معرفی و آشنایی مردم ایران با موسیقی گیلکی.
آقای مرادی، از ارتباط نسل‌های جوانتر با آهنگ‌ها و موسیقی ناصر مسعودی برای ما بگین، اونو چطور با این موسیقی ارتباط برقرار می‌کنن؟
من فکر می‌کنم در واقع زندگی استاد مسعودی از یک روندی داشت که بروز کرد موسیقی رو. یعنی اگر ما نگاهی بکنیم به موسیقی‌های قبل از انقلاب ایران و بعدش، میبینیم که اون موقع ها مثلا موسیقی ها با سازهای محلی اجرا میشد، با در یه فضاهای محدودی اجرا میشد و جنبه کارکرد اجتماعی داشت در واقع و همینجوری شکلش تغییر کرد و ایشون تونستن این فضا رو بروز کنن و و من فکر میکنم هرچی جلوتر رفت و موسیقی گیلکی بیشتر شناخته شد، به هر حال این نسلی مثل ما و بعد از ما هم همینطور آشنا شدن با، و این بروز بودن خیلی تأثیر گذاشت رو این که مخاطب ها بتونن باش ارتباط بگیرن. و الان در واقع موسیقی گیلکی رو میتونیم بگیم یک استایلی در موسیقی فولک ایران داره که برای همه شناخته شده شده. مثلا موسیقی کردی یک استایل داره، موسیقی آذری یک استایل داره، و به نظر من الان موسیقی گیلکی خودش یک استایل خاصی داره که مخاطبا رو جذب خودش میکنه و با شناخت میان سراغش.
آقای مرادی، شما چه تفاوتهایی میان آثار قبل از انقلاب آقای مسعودی و بعد از انقلاب او میبینین؟ آیا تغییر فضای اجتماعی بعد از انقلاب به نحوه آواز و انتخاب اشعار او تاثیر داشت؟
من فکر میکنم خب به خاطر شرایط اجتماعی که وجود داشت قبل از انقلاب، موسیقی به تبع زندگی که مردم داشتن رنگین و شاد بود و خیلی رو شادی تاکید میشد. به همین خاطر میبینیم تو آثاری که قبل از انقلاب داشتن بیشتر مثلا مفاهیم طبیعت محور و در واقع تغزلی بود و یک شکل محلی اصیل رو میبینیم تو آثارشون که بازتاب گیلان همون سال است، یعنی سرزنده و ساده. بعد از انقلاب به خاطر محدودیت هایی که خب به وجود اومد برای موزیسین ها، مفاهیمی که توی آثارشون هست یه پختگی درونگرایی و یه بعضی وقتا تمایه مثلا فلسفی طوری توی کارا هستش که موسیقی ردیف هم بر نگاهشون تأثیر گذاشت و میشه گفت تلفیق ردیف موسیقی ایرانی بود با گیلکی سوگوارانه تر که بازتاب زندگی و زمان و چیزهای اجتماعی بعد از انقلاب. ولی فکر میکنم که استاد مسعودی توی هر دو تا دوره یه چیز رو ثابت نگه داشته و اونم هویت بودش، یعنی در واقع هویتی که رنگش با زمانه تغییر کرد ولی هویت گیلانی خودش رو حفظ کرد.
همکاری بین المللی آقای ناصر مسعودی، کنسرت هایی که در خارج از ایران برگزار میکردن، چطور در شناسوندن موسیقی گیلان اثر گذاشت برای جوامع بین المللی؟ و همینطور از بزرگترین میراث هنری آقای مسعودی بر ما بگین. آیا با مرگ آقای مسعودی این رو باید زنگ خطری بدونیم برای از بین رفتن تدریجی موسیقی گیلان؟
من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفته، چون که اونقدر پایه‌ها رو خوب گذاشتن تو این موضوع. در واقع اون ارتباطی که بین نسل قدیم و نسل جدید وجود اومد، اساتیدی مثل ناصر مسعودی باعث شدن مانند پل برخورد کنن، پلی باشن بین نسل قدیم و جدید. و در واقع حتی در جایی که در فضای بین المللی تر موسیقی گیلان و حتی به ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن تونست انتقال بده و حتی غیر ایرانی ها. یه جور میشه گفت که تأثیر گذاشت روی نسل‌های مهاجر و نسل‌هایی که توی ایران متولد نشدن ولی گیلکی بودن حتی. و من فکر میکنم بزرگترین میراثی که به جا گذاشتن تبدیل موسیقی گیلان به بخشی از هویت ملی ایران بوده و ایجاد یک زبان آوازی استاندارد و ماندگار.
در مورد درگذشت ناصر مسعودی گفتگوی شنیدید با فرزاد مرادی، خواننده و نوازنده گروه موسیقی رستاک. اما بسیاری از ما به دلیل مشغله های روزانه نمیتونیم وقت کافی برای ورزش های طولانی پیدا کنیم و همین کم تحرکی سلامت ما رو تهدید میکنه. شهرام ابراهیمی در گزارش به معرفی میان وعده های ورزشی میپردازه.
یک بررسی جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده نشان می‌دهد میان وعده‌های ورزشی که به دوره‌های کوتاه فعالیت فیزیکی گفته می‌شود می‌تواند تناسب قلبی تنفسی را در بزرگسالان کم تحرک افزایش داده و استقامت عضلانی را در افراد مسن‌تر بهبود بخشد. این یافته‌ها بر اساس تحلیل 11 آزمایش کنترل شده با شرکت 414 نفر، بیشتر زنان و از کشورهای مختلف به دست آمده و بر اهمیت شکستن دوره‌های طولانی نشستن و کم تحرکی تأکید دارد. میان وعده‌های ورزشی فعالیت‌های ساختارمند کمتر از 5 دقیقه هستند که چندین بار در روز تکرار می‌شوند، مانند بالا رفتن سریع از پله‌ها، پیاده‌روی تند یا تمرینات ساده قدرتی مانند نشستن و برخاستن و حرکات تعادلی سنتی چینی تای چی که بر حرکات آرام، نرم، هماهنگ و متمرکز تاکید دارد. بر اساس نتایج این بررسی، پایبندی شرکت کنندگان به این برنامه ها بیش از 90% بوده که نشان دهنده عملی بودن آن برای افراد با زمان محدود است. با این حال این روش محدودیت هایی دارد و بر قدرت اندام ها، ترکیب بدن، فشار خون یا سطوح کلسترول تأثیر قابل توجهی نمی گذارد. محققان شواهد را متوسط ارزیابی کرده و تاکید می کنند که میان وعده های ورزشی جایگزین ورزش کامل نمی شوند، بلکه نقطه شروعی برای ساخت عادت های سالم هستند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، یک سوم بزرگسالان جهان فعالیت فیزیکی کافی ندارند که این امر خطر بیماری‌های قلبی و مزمن را افزایش می‌دهد. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا نیز شکستن مدت زمان نشستن با فعالیت‌های کوتاه را برای بهبود سلامت قلب و سوخت و ساز توصیه می‌کند. نقش این میان وعده ها در مدیریت انرژی روزانه هم تأثیر زیادی دارد. برای اجرای عملی کارشناسان پیشنهاد می کنند از فرصت های روزمره مانند انتخاب پله به جای آسانسور و یا جا دادن پیاده روی کمی با ریتم تند و حتی رکاب زدن کوتاه در برنامه روزانه لحاظ شود و اگر کار پشت میزی دارید هر ساعت یک وقفه یک دقیقه‌ای با نشست و برخاست بر روی صندلی داشته باشید. اجرای بسیاری از این میان وعده ها بدون احتیاج به تجهیزات عملی هستند و در دل روزهای شلوغ کاری هم امکان پذیرند. برخی شرکت‌های تجهیزات ورزشی نیز برنامه‌های کوتاه برای ادغام در روتین روزانه ارائه می‌دهند. در نهایت این رویکرد می‌تواند پلی به سمت 150 دقیقه فعالیت متوسط هفتگی باشد، اما مشورت با پزشک ضروری است.
با اتمام گزارش شهرام ابراهیمی به پایان برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو داریم. سپاس که با ما بودید.